من راستش این کتاب چیز را قصه های منطق الطیر را خاطرم رفت و نیاوردم با خودم. حالا یه قصه برای بچه ها از روی این کتاب قصه های ابوذر تعریف میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اسمش هست در جستجوی روشنی. برادرش یعنی برادر ابوذر غفاری که از یاران پیامبر بوده تازه از مکه برگشته بود. ابوذر بهش گفت انیس قرار بود زودتر برگردی. بعد گفت نمیشد زودتر برگردم. باید بیشتر تحقیق میکردم. تحقیق یعنی دنبال یه چیزی برم بفهمم چه خبره. تحقیق از چه؟ مردی، بعد برادرش گفت مردی را در مکه دیدم که مثل تو یک تاپرست بود و می گفت خداوند او را فرستاده است. منظورش پیامبره. بعد ابوذر پرسید مردم دربارش چه می گفتن؟ برادرش گفت می گفتن شاعر یا کاهن و یا ساحر است. کاهن و ساحر یعنی مثلا کسی که جادو میکنه، کار مثلا بدی انجام میده. ولی به خدا سوگند من گفتار کاهنان را شنیدم، سخن او مثل سخن کاهنان نیست. خودت که میدانی من شاعرم، سخن او را با انواع شعر شاعران سنجیدم، با هیچ کدام منطبق نیست و به خدا سوگند او راست میگوید و مردم مکه دروغ میگویند. ابوذر وقتی که این حرف را شنید گفت اگر چنین است باید چند روز دیگر به مکه بروم. میدونین یعنی چی؟ یعنی وقتی که شنید یک کسی یه حرف حسابی یه خبر خوبی داره، آدم باید بره پیگیری کنه و دنبال اون کار خوب باشه. خب یک نکته ای راجع به این بحث طرح علوم لازم عرض کنم. یکی از چیزایی که شاید قبلنم به مناسبتی عرض شده بحث علوم لازم برای زندگی و علوم دیگه است. ببینید رفقا، ما معمولا اینطوری هستیم، کارهایی که و علومی که در بیرون باعث میشه زندگی رو رتق و فتق کرد امثال اینها رو ضروری میدانیم. اشکالی هم نداره، ضروری هم هست ها، دادم که یعنی تمام علوم که گرهی از جامعه باز میکنه هم لازمه و واجب کفاییه، چون واجبه که جامعه رتق و فتق بشه امورش. و اگر مثلا فرض کنیم پرستارای بیمارستان به هر دلیلی کارشون رو انجام ندادن، بر همه واجب میشه، بر همه جامعه که برن پرستاری یاد بگیرن و بعد پرستاری بکنن. و اگه این کار انجام ندادن و مریض هایی تلف شدن، مردم همه مسئولن و همه گناهکار محسوب میشن. این یک اصل کلی که تمام علوم و بعد فنونی که وابسته به اون علومه و جامعه رو رتق و فتق میکنه امورشو، هم لازمه و واجبه و هم در صورت این که آدم با نیت انجام بده میشه عبادت و مطلوبم هست، الا اینکه همه این علوم علم ظاهره. مرحوم صدرالمتالهین راجب ابن سینا که یه بار دیگه شاید عرض کردم، ابن سینا یک نابغه بوده ها، یه اعجوبه‌ای در عالم بشریت بوده ابن سینا. ببینید ابن سینا نه استاد داشته نه کتاب داشته، هیچی نداشته. آخرین استادی که داشته تو 6-7 سالگی بوده که ظاهراً حالا درس ادبیات یا منطق بهش میداده. 6-7 سالش بوده این بچه. بعد وقتی که بهش درس میداد به استاد اشکالی کرد که استاد از عهده بر نیامد و بعد اشکالش را خودش پاسخ داد. چطور بود که استاد فلکش کرد، گفت این بچه از ما سر شده، شاگرد از استاد سر شده، بچه 6-7 ساله. بعد دیگه استاد نداشت ابن سینا. بعد جالب اینجاست، استاد که نداشت کتابخونه هم نداشت، یعنی ایشون به کتابهای قابل و نابی هم دسترسی نداشت. عمرش هم تو مسافرت و یا درگیری با سلاطین و یا تو دربار سلاطین گذاشت، همش هم حدود 50 سال عمر کرد. بعد این کتاب بزرگترین دائرة المعارف فلسفی تا حال حاضر را ایشون نوشته، کتاب شفا، بزرگترین کتاب فلسفی تا امروز بشریت. بعد حالا اینو چجوری نوشته؟ بخشش مثل برهان شفا که از قسمتهای سخت این کتابم هست و یا الهیات شفا رو تو مسافرت بوده، که تو مسافرت هستن کسی تمرکز نداره، دائم از این دربار فرار میکرده اون به اونجا. بعد این رو ظاهرن تو 10 روز یا 20 روز تو همین فرصتهایی که تو سفر پیش میامده شاگردش همراهش بوده میگفته و اون مینوشته. تازه خودش متمرکز نمیشده یک جا فکر کنه بنویسه، املاء میکرده، یعنی میگفته اینا رو بنویس. که استاد آقای مصباح میفهمدن که من این قسمتی که ایشون تو 20 روز پراکنده تو ساعتهایی که در روز پیش میامده، مثلا نیم ساعت، 1 ساعت، 2 ساعت پیش میامده میگفته، تونتون اونم مینوشته، فهمدن من 3 ماه اینو درس گرفتم با چه سختی، چقدرم ممارست کردم. یه فرد عادی نیست ابن سینا. این تو تاریخ بشر اگه نگیم بی نظیره، مثل شاید به اندازه یک دونه دست نیامده در غیر انبیا. بعد این همه کتاب تو طب، توی اخلاق، تو عرفان، تو فلسفه، تو منطق، تو جمعی علوم دیگه، خلاصه کتاب داره که برهوم صدرالمتعلین چند جا توی کتاب‌های خودش میگه الذی لا یعدل زکاؤه زکا، اصلا مثل هوش ایشون کسی عدل و شبیهش نیست. یا بعضی از بزرگان گفتن که الذی لم یکن فی حدت ذهنهی و جودت رند فهمهی لم یکن له کفوان احد، مثلش احدی دیگه نیمده. قرص این که با این هوشش و چقدر خدمت کرده، یکی از حسرت‌هایی که صدرالمتالهین برای ایشون یه زمانی تو بعضی از کتاباش داره اینه که تو با اون هوشه با اون حدت ذهن چرا رفتی تو علم آخر وقت صرف کردی؟ اگر همه اون هوش و نبوغ صرف علم آخر و علم نهایی می شد، تاریخ بشر باز یه تکان دیگه ای می خورد. حالا اون علم دیگرش هم لازم بوده، واجب بوده، خوب بوده، عالی بوده، بشریت هم ازش بهره برده ها. قرار این که همه علوم لازمه، اما خداوند یک علم را واجب کرده، اونم علمیه که شما را می سازه، بقیه علوم که شما را نمی سازه، راحتی نهایتاً ایجاد می کنه. راحت زندگی کنیم، راحت درمان بشیم، راحت خونه بسازیم، راحت نمیدونم استفاده کنیم از انرژی. همش هم عرض کردم، هم خوبه هم لازمه، ولی اگه این از اون علم حقیقی جدا بشه میشه یک سری دانایی هایی که بشریت را ویران میکنه. امروز که بشریت به این سقوط کشیده شده، این محصول چیه؟ محصول علم دیگه، نه؟ بشریت را علم به این روز سیاه نشانده. دانشمندان بزرگن که قرص اکس، LSD، لابراتوارهای مجهزه، یک داروساز معمولی چند بار عرض شده میتونه این کارها رو بکنه؟ یک فیزیکدان معمولی میتونه بمب اتم بسازه؟ علمی که در خدمت جهله. فاعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا. از آن کسی که پشت به ذکر ما کرده رو بگردان. کیه؟ کسی که همش زندگی دنیا، راحتی و رفاه و اینجور چیزا رو طلب کرده. بعد میفهمند اینا برای که به این راحتی برسه دنبال علم میرن. خب بله دیگه، اما ذالک مبلغهم من العلم، نهایت بلوغ علمیشون همینه که میشه علم نابالغ اتفاقا، که به هر قیمتی در خدمت دنیا باشه. که همونطور که ملاحظه فرمودین هیچ وقت هم اتفاقا راحتی دنیا رو هم تحصیل نمی کنه، حتی به اندازه یه حیوان. شاید چندین بار عرضه شد دیگه، بهترین راحتی رو حیوانات دارن دیگه، بدون استرس. ماهی لذیذ آبهای سرد رو مصرف می کنه، گوشت لذیذ آهو رو اون یکی می خوره، روابط بدون دغدغه جنسی رو اون یکی خوکه داره. بهترین هوا تو کوهستان نصیب حیوانات دیگه، نه؟ بهترین آب، بهترین هوا، بهترین غذا، سالم، طبیعی، لذیذ، ارگانیک به قوله. اون چیزی که بنده و شما لازم داریم علم حقیقته. این طرح که انجام شده بین رفقا، ما چی داریم دیگه؟ مقهور زمانی. بعد این علم که چه کس از کی گرفته شده؟ نه از ذهنهای مخلوط به وهم و خیال و شهوت و غضب، از کسی که معمار هستیه. انگار شما یه خونه بسازین، چجوریه وضعیت اطلاعاتون از زیر و بم اون خونه؟ چشم بستم این آشپزخونه این بره، دیدم اتاق پذیرای اون بره، حال اونجاست، دیدم اتاق خواب اونجاست، چی اونجاست، سرویس بهداشتی کجاست، اون چقدره، اون چند متره، اون چند متره. از این روشن‌تر شمی خطبه یک نهج البلاغه رو بخونه. میگه اول چی بود آسمان ها، قبل از خلقش چی بود، بعد چی شد، بعد چی شد، بعد چی شد، بعد چی شد. اینکه خودش ساخته این نظام را. یه بار آقا امیر مؤمنان یک مسئله قامضی پرسید، حضرت خیلی سریع جواب دادن. حالا یکی از افراد ظاهرن خلیفه دوم گفت یا علی خیلی زود جواب دادی، فکر نکردی، تأملی نکردی. حضرت دستشون اینجای کنده گفتن این چند تاست؟ گفت 5 تا. گفتن فکر نکردی؟ گفت این روشنه دیگه. بعد حضرت فرمودن همه حقایق برای من اینطوری. کل تازه این مثال برای ذهن اون فرد بود، بالاتر از این، چون این بالاخره امکان خطای باصره توش هست، امکان داره، گرچه کسی این خطا رو مرتکب نمیشه، ولی در اون علم اصلا امکان خطا نیست، کل هستی مشهودشونه. گویی که یه اتاق خواب ساخته از همه جاش خبر داره، از آسمان اول، از آسمان دوم، آسمان سوم، آسمان چهارم، آسمان هفتم، عرش، کرسی، قلم، لوح. فانی به طرق السماء اعلم منی به طرق الارض. بپرسین به خاطر اینکه راه‌های آسمان را من بهتر می‌دانم. یعنی چی؟ یعنی علم من به ملکوت به خاطر سعه ملکوت بیشتر از علم به عالم دنیا، چون عالم ملکوت به عالم دنیا سعهش بیشتره، برای میزان علمش هم بیشتره. بعد کسی که بارها این نظام را، ملک و ملکوتش رو سیر کرده، به معراج اول، دوم، سوم، دائم در زیر نگینشه. همونطور که حضرت امیر و اهل بیت میزان اعمالن، میزان علوم هم هستن. کسی علوم میخواد ببینید داره راه درستی طی میکنه یا نه، باید به این میزان عرضه کنه بالاخره. خب همونطور که برای ما خیلی چیزا بدیهیه، تمام قوامز و دشواری های علوم برای اونها بدیهیه. خلاصه این نکته دوم، بعد آدم گاهی وقتا میبینه حیفه که یک علمی از همچین منشأی، اونم علمی که به صاف و مستقیم به خودش مرتبطه و به کمال و نقصش، بعد از دست بده. به چی بفروشش؟ آخه یه وقتی ما اون وقتی که دانشجو بودیم یه همکلاسی داشتیم، این خطاط بود، خط خیلی خوبی داشت، استاد خط. یه بار به ما گفتش، به ما و چند نفر از همکلاسی ها، گفتش بیم بعد از ظهر که بیکاریم نیم ساعت من بهتون خط یاد بدم. ما استاد گفت، استاد گفت میخواییم دیگه، من بهتون یاد. بعد ما گفتیم حالا فعلا شاید کارهایی داشته باشیم انجام بدیم. نرفت. 6 ماه 1 ساعت چقدر بعضی ها رفقا رفتن. ما هیچ کار نکردیم، خط هم یاد نگرفتیم. داد رمده گاهی وقتا آدم یه کار خیلی حیاتی داره، تلاقی کرده، میگه این با اون جمع نمیشه، ولی برای باز کردن 2 ساعت 3 ساعت در هفته که آدم معرفتش را افزایش بده، که بعد گاهی وقتا میبینه اون کار رو نکرد، هیچ کار دیگه هم نکرد، همجور رفت، هیچی به دست نیم. اینو دوستانی که اینا رو میگم دیگه، این فکر کنم آخرین باری باشه که عرض کردم، دوستانی که میخوان یاد بگیرن ادبیات عرب را در حدی که بتونن قرآن رو باز میکنن، دیگه نیاز به ترجمه نداشته باشه، خودشون مستقیم حرف خدا را بشنون، نه از مجرای مترجم. میارزه دیگه؟ نمیارزه؟ و همین علومی که حالا بعدن لیستش رو عرضه خواهد شد. گاهی وقت آدم یه چیز کار رو نمی کنه، بعد به خواب میگذره یا به کارایی که دیگه میشد جایگزین کنه به یک وقت دیگه. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. در بحث آیه محاسبه یک چند نکته‌ای موند که اونا رو عرض کنیم و بعد از جلسه آینده به کیفیت محاسبه بپردازیم. البته من خاطرم نیست که راجع به این که محاسبه چی هست گفتگو کردیم یا نه، این رو خیلی مختصر عرض کنم. وقتی که میگیم محاسبه نفس، این چند مدل را میشه به عنوان محاسبه نفس انجام داد که هر کدومش در یک موقعیتیه. بعضیش رو یادم عرض کردم. یکیش محاسبه قوای نفسه که قوا در حقیقت منشأ بروز و ظهور افعالن، بروزات نفسن. قوا خودش کار نیست، قوه شهوت و غضب کار نیست. یا کسی که مثلا فرض کنید که حرص زیادی میزنه، حرص خودش کاری نیست ولی منشأ کارها میشه. دو، محاسبه بروزات نفس بود که افکارش رو آدم محاسبه کنه، احساسات و اخلاقش رو محاسبه کنه، حالاتش رو و رفتارش رو، که خود رفتار، رفتار ارتباطیه، رفتار شغلیه، رفتار به اصطلاح که زیاد انجام میده به عنوان عادات. سومین متعلق محاسبه که یعنی محاسبه نفس، یعنی محاسبه چه، اینا رو داریم عرض میکنیم. لایه های خودشه، فکر و ذهن و اراده که این میشه روان، جسم و قلب و روحش رو محاسبه کنه. هر کدوم از اینه کیفیت داره. چهارمین مدل و بحث برای محاسبه، محاسبه روابط نفسه، ارتباطش با خودش، با جسمش به اندازه کافی وقت میذاره، برای ذهنش به اندازه کافی، برای قلب و روحش، رابطش با خدا رو محاسبه کنه، رابطش با هستی، رابطش با اولیاء خدا و رابطش با هم نوع. اینا چون فکر میکنم قبلا توضیح دادیم ازش سریع فقط میگذاریم، عنواناشو میگم. پنجمین محاسبه نفس تحت عنوان مراتب ظهورات نفسه، اینا رو محاسبه کنه. جهر خودش را، یعنی رفتارهای آشکار که خودش و همه میبینن، سر خودش را که اون حالات و افکارش باشه، به اضافه صفاتش، خلقیاتش، تمایلات درونیش آدم باید محاسبه کنه. حس، اینا یعنی حسهایی که در نفس هست ولی تجلی یه بیرونی خودش مستقیم نداره. و محاسبه جهر و سر و اخفا که خداوند فرمود فانه یعلم السر و اخفا، خدا سر و مخفی تر از سر شما را میداند. پس ما یک جهری داریم که هم خودمون میدونیم هم بقیه، یک سری داریم که خودمون میدونیم بقیه نمیدونن. با چه انگیزه یه کاری رو کردیم خودمون میدونیم دیگه، ولی بقیه نمیدونن. یه اخفایی داریم که خودمونم نمیدونیم. این خیلی مهمه محاسبهش، که اون اخفا میشه ذاتمون، که روحش عبارت از اون حسی که آدم از خودش داره، حس من. این من هر جا بروز نکنه تمام صفات را میسازه. بذار مثال بزنم. مثلا یک کسی اگر خودش را حس کنه، دقت همدی؟ خودش، من، کم و کسری های خودش هم حس کنه، بعد اینی که یه نفر این کم و کسری ها رو نداره و یک خوبی هایی هم داره حس کنه، چه اتفاق میفته؟ حسد درست میشه. درست شد؟ منو از این وصل بردارین چیه؟ وصل دیگه حسدی نیست. حسد چیه؟ یک چیزی که او داره و من ندارم، دوستم زوال داشته باشه. اگر یک چیزای حالا بالعکسش کنین، خودشو حس کنه آدم، منشو حس کنه، یک سری داشته هایی رو حس کنه و بعد ببینه این داشته ها یکی دیگه نداره، اینجا چی شکل میگیره؟ غرور. یعنی تمام رذائل باز شده این حس خوده. هر جا فعال بشه یک آسیبی میزنه. وجود و که زنبون لا یقاس و بهی زنبون. اصلا بودن تو این که حس خودت را میکنه. حس چجوری به وجود میاد؟ خودشو حس میکنه، نیازهایی هم که داره حس میکنه، چیزایی هم که اون نیاز را در اعلا درجه برطرف میکنن حس میکنه، میخواد. تمام رضایت خلاصه. این یک ریشه است. هزار آفت، هزار آفت. یک کسی شیطان را دید، حالا به حضرت موسی نسبت میدن، آخه هرچی داستان چیز هست این برای پیدا میکنن، کسی را پیدا نمیکنن، یکیش حضرت موسی علی نبی نوالی برسه. بعد گفت خب تو چی شده اینجوری شده؟ گفت من مگو تا تو نگردی همچون من. حسد، کبر، خودخواهی، کینه، غرور. به من بد گفت، حس از خود داره، کینه شکل میگیره. این باید بشکنه، منتها این شکستنش خیلی کار سختیه. خب این رو باید آدم محاسبه کنه، یعنی باید دائم آدم خودش رو رصد کنه ببینه چقدر حس از خودش داره. تو لباس ها، بعضی از لباس ها لباس حرامه، مثل لباس شهرت دیگه. چرا لباس شهرت حرامه؟ لباس شهرت ممکن لباس خوبی هم باشه، بد نباشه ظاهرن، در فهمیدیم؟ اینطور نیست مثلا یه لباس ناهنجار اخلاقی باشه حتما. هر چیزی آدم تنش میکنه دوست داره هم نگاه کنه، یه جوراب میپوشه مثلا، هی دائم حواسش هست. هر چیز حس ما رو از خودمون تقویت میکنه. میخواد عمامه باشه، میخواد عبا باشه، میخواد یک لباس باشه که دائم حواس خودش رو آدم یه کاری داره میکنه، هی حواسش به خود طبیعیش منعطف میشه. این داره حس خود را تقویت میکنه. باید این دائم رصد کنیم ببینیم چقدر حس از خودمون داریم. این پس یک نوع محاسبه. ششمیش محاسبه نفس از حیث غایت نفسه، که مبدع و بدایتش چی بود، چه جسمی داشتیم، چه چشمی، چه گوشی، چه قلبی، چه سمعی، نفسمون چجوری بود ابتداش که خدا بهمون داد، پاکیش، طهارتش، قدسش. بعد ببینیم الان چی شده، نهایت جسممون به کجا رسیده، نمره چند میدیم از لحاظ سلامتی به جسممون، به نفسمون، چقدر سالم مونده، چقدر رشد کرده به میزانی که این کود و آب و غذا خورده، رشد کرده این درخت یا نکرده. همش به این نیستش که این ساقط شده باشه ها. خب عمل آدم، فکر آدم، درجه صلاح و فسادش چقدره؟ خب رحمانیه، شیطانیه. مطلب بعد، ملاحظه نفس و محاسبه نفس از حیث صحت و فساد اعمالشه، که هم ببینه حسن فعلی دارد، یعنی کار صحیح انجام داده، کاری که قبلش فکر کرده باشه، با نقشه باشه، به جا باشه، به وقت باشه، به اندازه باشه، دور از افراط و تفریط باشه، به دقت باشه، مستمر باشه، مستقیم باشه، استقامت داشته باشه در اون کار، با کیفیت باشه، متعادل باشه، متناسب با هدف باشه، متعادل با کارهای دیگه و متناسب با کارهای دیگه باشه. تمام اینا میشه کار خوب، تازه میشه حسن فعلی، کارش خوبه. بعد حسن فاعلی هم داره، یعنی انگیزش صالحه. انگیزش چیه خلاصه؟ آیا انگیزش اجباره؟ تکلیف داریم نماز بخونیم، این بود انگیزه، باید بخونیم دیگه، این با اجبار بیرونی فرقی زیاد نداره. یا ترس، یا مثلا رغبت و تمایل، یا حب به خداست. خب فقط خدا رو در نظر میگیره یا خدا و دیگران هم بالاخره یک مقداری توش هست؟ چقدر خدا فقط در نظر گرفته میشه؟ ببینید یه بار دیگه شاید عرض کردم، عصمت به معنای گناه نکردن نیست. این معنای غلطی از عصمت که شکل گرفته توی اذهان. عصمت دو تا شق داره، دو تا قسمت داره. یه بخشش مثل اون بحث امی بودنه، امی یعنی خالی. حالا بستگی داره این خلع را چی پر کنه، اوهام و ظنون و خیالات قسمت ایجابیش رو پر کنه، قسمت اول ظرف خالی کردیم. تو خالی کردن هیچ فرقی بین ظروف خالی نیست، حالا مهم اینه که با چی داره پر میشه. عصمت به معنی گناه نکردن، خطا نکردن، اشتباه نکردن، فکر گناه و خطا نکردن، این مشترک است بین انبیا و اولیا و یک بچه نابالغ و یک بچه منگل. چون در عدم تساویه دیگه، در عدم که فرق بین اعدام نیست. عمده اون که معصومین معصومن و اون قسمت کرامت داره، اون بخش ایجابیشه. حالا چرا خطا نمی کند؟ اون بخش میزان علمشه. یه طور دیگه هم میشه اینو گفت، عصمت برای انبیا و اولیا به این معنا نیستش که اونا فکر گناه نمی کنن، فکر خطا نمی کنن. عصمت در اونها عصمت از غلبه کثرت بر وحدته. یعنی چی؟ یعنی در هیچ آن هیچ امری را مستقل از خدا ندیدن، نه که گناه نکنن. هیچگاه بر اونا کثرت حجاب وحدت نمیشه. اون شدت از علمه. به عبارت دیگه به هر شیعی که نظر میکنن فرمودن چه میبینم؟ ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبلهو. چرا؟ چون هو الاول است، و بعدهو چون هو الاخره، و معهو چون مع کل شیئنه، هو معکم اینما کنتمه، و فیه چون یحول بین المرء و قلبه. عصمت در اونا عصمت از مشوب شدن شهوده. یعنی هیچگاه چیزی غیر حق اونجا نیست. غیر حق، حق تعالی ها، نه حق در مقابل باطل. این میشه اون مقام ولایت. ولایت یه بار دیگه هم شاید عرض کردم، ولایت معنای دقیق لغویش یعنی شدت قرب، اتصال. ولی و توالی یعنی اینکه دو چیز نسبت به هم طوری باشن که بینشون سومی نمانند. حالا این دوتا انگشت من متوالی هن، این دوتا نیستن، چون بینشون یه انگوش فاصله است. ولی یعنی کسی که به جایی رسیده که چنان قربی داره که متصل شده به هفت حالا، چیز دیگه ای نمونده اونجا. یعنی خدا به هستی چجوری نگاه میکنه؟ اونا اینجوری نگاه میکنه. کنتو سمعه الذی یسمع به، من میشم گوشش، من میشم چشمش. اونطور پس اسمت اونها اسمت از غلبه کثرت در وحدته. حالا ما چقدر اونطوری هستیم؟ تو انگیزه هامون چقدر کثرات دخیلن، چقدر وحدت دخیلن؟ اینم محاسبه به معنای صحت و فساد اعمال نفس. یه طور دیگه هم میشه محاسبه کرد که محاسبه بایدها و نبایدها باشه. یعنی باید جدول بایدها و نبایدها رو بنویسیم، بعد ببینیم که چقدر متلبس هستیم. بایدهای فردی، اجتماعی، خانوادگی، صله رحم، بر والدین، قضا حاجت مؤمن، ارشاد جاهل. یه فردی به نام معلم خنیسه، ایشون یار نزدیک حضرت صادق علیه السلامه، دربان حضرت هم بود و این خیلی آدم با کرامتیه، خیلی با عظمته، به طوری که داوود ابن علی حاکم مدینه گرفتش، گفت لیست شیعیان رو بده به من. گفت این لیست اگه الان زیر پای من باشه پامو بر نمیدارم تو تا زنده ام بتونی برش داری لیستو. که بعد داوود ابن علی اعدامش کرد و آقا امام صادق علیه السلام نفرینش کردن، داوود به درک رفت. یه همچی یاریه. یه وقتی به حضرت عرض کرد که یبن رسول الله، ما حق المؤمن علی المؤمن. بعد حضرت فهمیدن چی کار داری به این حرفا؟ عبارت تنده ها، به تو چه مثلا؟ بعد دوباره سوال کرد. بعد حضرت فهمیدن چرا سوالی میکنی که بعد بگم که نتونی انجام بدی و بعد بیچاره بشی؟ یعنی یه فردی مثل معلا، حالا اگه یه وقتی به مناسبتی باشه اون رو باید چه میکنیم؟ بعد حضرت میگن حق مؤمن بر مؤمن چی؟ یه فردی مثل معلا، حضرت بهش دلسوزی میکنن که نکنه تو از عهده بر نیایی. و نبایدها دیگه، چه نبایدهای رفتاری، چه نبایدهای خلقی، چه نبایدهای ذهنی، فردی، اجتماعی. اینا لازمش اینه که بایدها و نبایدها را آدم داشته باشه. این یک نکته. یه نکته دیگه، به حسب زمان میتونه آدم محاسبه کنه، گذشتش رو محاسبه کنه، چه از قبل زمان مکلف شدن، چون فقط زمان تکلیف نیست، از تمییز، یعنی زمانی که خوب و بد را شناختیم ما حساب کتاب باید بکنیم خودمون، حداقل از اول تکلیف شرعیمون، چه کارا کردیم، چه دلی رو شکستیم، سر کلاس کیا رو اذیت کردیم، چه معلمای رو بیچاره کردیم، دقت کردیم؟ و محاسبه حال و آینده. خب حالا یکی ممکنه بگه من گذشتم که یادم نمیاد، من 50 سال سنمه، 40 سال از بلوغم گذشته، توی 40 سال چه کردم؟ کوهی از کارها که انجام شده دانسته و ندانسته. خب اینه باید چیکار کنه آدم؟ اگه گفتین چیکار باید بکنه؟ اینه خدا به هممون یاد داده، میگه گذشتت یادت نیست، حالت که نقده، موجودی نقد، مگه نداریم همه با خودمون؟ حال ما محصول کارهای گذشتمونه. قل کلون یعمل علی شاکلته، کارهای ریز و درشت گذشته شاکلهی برای تو ساخته. موجودی بنده و شما حاکی از گذشته بنده و شماست. خب اگه این را که نقده ببینی چه حالی داری، چه ویژگی هایی داری، چه کم و کسرایی داری، گذشته تو نشون میده. گرچه به ریز بریز یادت نباشه که آدم باید ریز بریز محاسبه کنه گذشتش هم، ولی به هر صورت حالا این کیفیتی هم داره. بعد عرض میکنه و محاسبه آینده، محاسبه آینده چجوریه؟ اینو تو کیفیت محاسبه عرض خواهم کرد. پس محاسبه قبار هم که گفتیم غضب و شهوت و وهم و عقل و خیال و اینا شه، باید عقل خودش آدم محاسبه کنه دیگه. تا آدم شاخصه های عقل رو نداشته باشه چجوری میخواد عقل خودش محاسبه کنه؟ چجوری میخواد محاسبه کنه؟ مثلا از علائم عقل تناسب بین خلوت و جلوته. شنیده بودی مثلا تا الان؟ تا دو نداشته باشه نمیتونی بفهمه که عقلش چقدر نمره میگیره، خیالش چقدر نمره میگیره، خیال غلبه داره نداره. بعد بعضی از اینا واقعا اصلا جرم حقوقی داره، نه جرم اخلاقی. اجتنبو کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. نفس بدگمانی گناهه. حالا اینکه آدم به یکی بدبین باشه بعد جواب سلامشو نده یا تون باش برخورد کنه یا باش برخورد نامناسبی بکنه، اون جای خودش یک گناه. خود زن اسمه. خب تو کتاب بعد محاسبه وظایف الهی، حق الله ها و حق الناس ها که دیگه باید این پایین ترین حد محاسبه است دیگه. بین بقدر کافی حق الله را رعایت کرده. اولین حق الله چیه؟ معارف دین خودش را به اندازه لازم یاد گرفته، آشنا شده نشده چقدر داره، از همونجا بیاد پایین. حق الناس هم همینطور. به رفقا حق الناس آدم رو نگه میداره. خیلی حق الناس سخته. توی اون روایت معلم خونه است که عرض کردم تو کتاب صفات شیعه هم این آمده. دیگه محاسبه یکی از محاسبه هایی که خیلی باید آدم انجام بده و معمولا هم اینا پنهانه، محاسبه حب و بغض هاست. به چی آدم، به چه کسانی، به چه چیزهایی، به چه کارهایی، به چه اموری حب و بغض داره، احساساتش برانگیخته میشه. یک، از این مهمتر، ملاک این حب و بغض چیه؟ ملاک این احساساتش چیه؟ ما باید خودمون بالاخره خودمون رو تربیت کنیم. ببینید تربیت در غیر انسان 90% تابع عوامل بیرونیه، اگه نگیم 100%. اما در انسان به خاطر اراده و اختیاری که خدا بهش داده نهایتاً باید خودش فکر کنه، اراده کنه، فکرش، تشخیصش، ارادهش، تصمیم دیگران براش کفایت نمی کنه. جلسه گذشته عرض کردم، مثل که همینجا عرض کردم، ببینید خدا می فهمد نه شیطان میتونه شما رو تغییر بده نه پیغمبر. انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. شیطان سلطه ندارد، تسلط نداره. بعد پیغمبر، ما انت علیهم به مسیطر، ما انت علیهم به جبار، این انت الا نذیر، نمیدونم لست علیهم به مسیطر. و عبارات دیگه ای که راجع به پیغمبر داره، میگه پیغمبر تو بر اینا مسلط نیستی ببریشون جایی، قهر نداری برشون، تسلط بتونی با اجبار کاری رو ازشون بخوای، به کاری مجبورشون کنی.
ببینید این آیات دو سر طیف مثبت و منفی، تو منفی ها از همه قوی تر کیه؟ شیطان. تو مثبت ها از همه قوی تر کیه؟ پیغمبر. میگه هیچ کدومشون تسلط نداره که بعد دیگه کسی نگه این منو خراب کرد. میگه پیغمبرم نمیتونه تو رو درست کنه، شیطانم نمیتونه خرابت کنه، که اونا قدرتشون فوق‌العاده است. قدرت پیغمبر که فوق‌العاده است، قدرت شیطان هم که حالا ضعیف در کل ولی نسبت به امور منفی فوق‌العاده است. که بعد دیگه کسی بهانه تراشی نکنه، بعد خودش این کارو بکنه. منتها در ابتدا این محاسبه سخته ها، و خصوصا برای نفس تلخه. آدم ببینه چقدر آدم مثلا ضعیفی بود، بد کرداری بود، چه و چه، کشف او مثلا تلخه دیگه. چرا ما مثلا یکی بهمون ایراد میگیره ناراحت میشیم؟ از این باب دیگه. اما کلید نجات دیگه صبر تلخ است ولی میوه شیرین داره. بعضی از امور دیگه هم در محاسبه اگر چیزی مونده عرض کنم. یکی از مواردی که باید محاسبه بشه، محاسبه صادرات و واردات آدمه. آنچه داره از کجا آمده، علمشو از کجا گرفته، باورهاشو از کجا گرفته، از تو کوچه و بازار فلانی اینجوری میگه، از پای یک فیلم، مسلمونا اینجوری هم چرا؟ چون فلانی اینجوری میگه، چون فلان فیلم اینجوریه، ببینم فلانی این کار رو کرد، چرا؟ فلانی گفت. بین باورها، اعتقاداتش، چه میدونم افکارش، مالش، اینا میپرسن دیگه، نه؟ از کجا آورده ای؟ کجا داری صرف میکنی حالا؟ اول وارداتش رو ببین، از کجا آورده؟ از کجا آمده؟ چیها داره؟ یعنی چه در وجودش وارد شده؟ چه اموری؟ بعد این اموری که در نفسش، در جسمش، در زندگیش، در خونش، در اموالش، در افکارش، در افعالش وارد شده، از کجا آمده؟ یعنی چه چیزهایی رو قبول کرده؟ اجازه ورود چه چیزهایی رو به داخل خودش داده؟ و از چه کسانی و از چه جاهایی؟ از چه منشأهایی؟ دو، سه، چرا آمده؟ چرا اینا رو اجازه داده قبول کرده؟ چرا این گوشی رو برداشت، اون گوشی رو برنداشت؟ و چرا قبول نکرد؟ از اینم سوال میکنن ها. چرا اینو نپذیرفتی؟ چرا این کارو نکردی؟ چرا این کتابو نخوندی؟ چرا این باور رو قبول نکردی؟ چون اونم قبول نکردنم یک فعل نفسه ها. فرقی بین قبول و عدم قبول نیست. یعنی اونجا یک تصمیم گرفت، اینجا هم یک تصمیم گرفت. هر دوتا فعل نفسه. هم پذیرش هم انکار، هر دوتا فعل نفسه. اینطور نیست آدم برای چیزایی که انکار میکنه و نپذیرفته معاف باشه. چرا نپذیرفتی؟ من کفار چیکار کردن؟ یه حرفی رو فقط نپذیرفتن، درسته؟ اینطور نیست فقط کارهای کرده و افکار آمده مورد محاسبه باشه، افکاری که نیامده مورد محاسبه است. این تو وارداتش. بعد تو صادراتش، کجا مالش رو خرج کرد، این حرفا رو کجا گفت. آیا توی روایتی که سختم هست دیدم که حالا یادم نیست، مال سالها پیشه، که روز قیامت افراد رو وای میستونن، بعد میگن این حرفی که زدی درست بود ولی از کجا آورد؟ اینطور نیست تیر در تاریکی آدم بندازه بعد حالا درست در بیاد، بعد بگه خب حالا من که معافم. جلسه پیش بود عرض کردم مثل که
که وقتی که دو تا خطی بود، دو تا نقاشی بود، دو تا چیزی بود، دو تا بچه آوردن پیش امام حسن علیه السلام، حضرت فرمودن که آقا امیرالمومنین فرمودن یا بنی ان هذا حکم، ان هذا لحکم، به خدا قسم این حکمه، قضاوته، والله سائلک عنه یوم القیامه. خدا تو نگو این دو تا بچه 4-5 سالن چیزی حالشون نیست، خدا میپرسه چرا اینو دقت نکردی، چرا افتادی؟ عالم عالم حساب و کتاب هاست. کجا صرف کردم این افکار را، این حرف ها را، به چه اندازه، به کی؟ این مالم را کجا صرف کردم؟ بعد لغزش های من چه آثاری رو دیگران گذاشته؟ این صادرات آدمه دیگه. بعد می فهمد که اون گناهانی که تنزل و نقم تغییر و نعم، لغزش های ما باعث چی میشه؟ نعمت، نعمت اصلا برداشته میشه. یه نفری که گناهی میکنه که زلزله میاد مثلا، اینطوری بگه خودم یه گناه کردم، خشکسالی میاد، جمعی را آسیب زده، تو خلاء که زندگی نمیکنه آدم. و تقو فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصتن، از اون گناهایی بپرسید که بیاد دیگه تر خوش با هم بسوزن. که توی عبارات عدیه هم داریم دیگه، اللهم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، خدایا به تو پناه میبرم از زوال و به اصطلاح از بین رفتن نعمتت، و من تحویل عافیتک، از اینکه عافیت رو دیگه این گناه ها باعث بشه برداریم، و من حلول نقمتک و من نزول عذابک، گناه ها این آثار رو داره، نزول عذاب، حلول نقمت، تحویل عافیت، تحویل یعنی برگشتن، زوال نعمت. و دو تا دیگه هم عرض کنم دیگه نرسیدیم به مباحث بعدی. آیه محاسبه موند، محاسبه عقل و حیا و دین که سه محورش ساختن انسان هم. دینداریمون نمرش چنده؟ حیا و اخلاقمون نمرش چنده؟ عقلمون نمرش چنده؟ در وقت داره که انسان با این ستا ارزش گذاری میشه. وقتی که حضرت آدم به صورت تمثیلی جبرئیل برشون وارد شد، بعد گفتش سه تا چیز آوردم، عقل، حیا، دین، یکیشو انتخاب کن، دوتای دیگر رو میخوام ببرم. بعد حضرت عقل رو انتخاب کردن. بعد جبرئیل گفت خب بریم. اونا گفتن نه، هر جا عقل باشه ما هستیم. گفت پس هر جا میلتون. محاسبه عقلمون، اخلاقمون و دینمون. راحت اینها، فقط باید شاخصه های عقل، شاخصه های اخلاق و شاخصه های دینداری را بدانیم. دینداری به نماز و روزه نیست، نه که اصلا نیست ها، باز چون ما سریع در دینداری میریم سراغ اعمال. اعمال رتبه 3 رو دارن تو دینداری، نه رتبه 1. باز تو اعمال واجبات رتبه 3 رو دارن تو اعمال، یعنی رتبه 9 رو داره مثلا. کم نیستن کسایی که نماز میخونن وارد جهنم هم میشن، هم نماز میخونن هم نزول میخورن، همه چیز دارم قرقاتیه. چون واجبات راحت ترین کاریه که آدم انجام میده تو دینداری. دوتای دیگرش که سریع عرض کنم، محاسبه اهداف، ارزش‌ها، هنجارها و باورهاست. و آخری محاسبه لایه‌های نفس، که نفس،
که خودش اماره، لوامه حداقل و مطمئنه، این سه تا لایه رو باید آدم محاسبه کنه: محاسبه قلب، محاسبه روح، محاسبه سر، محاسبه خفی و اخفا. هفت تا لایه داره نفس که اینا رو تو بحثای مبانی عرفان اونجا گفتیم. و ذیل همین محاسبه خطورات. خطورات نشان دهنده این حال نفسانی آدمه. شاید قبلا هم مثال زدم، این خیلی راحت هم هست. به این بیشترین افکاری که ناخودآگاه سراغتون میاد، خطورات و افکار، بیشترین افکاری که خودآگاه آدم فکر میکنه و بیشترین افکاری که ناخودآگاه به ذهن آدم میاد. یه مثال بزنم، الان آقایینی که مثلا ازدواج کردن و از ازدواجشون گذشته، اصلا خطور این که برین خواستگاری و آی جواب مثبت بدن و ندن و بعد با کی ازدواج بکنن، اصلا تو ذهنتون میان؟ ولی وقتی که میرفتین خواستگاری، اون وقتی که جوان بودین، اون وقت چی؟ دائم این افکار بود. افکاری که به ذهن هجوم میارن نشان دهنده چیه؟ اهمیت‌هایی که ذهن داره جهتگیری میکنه بهش. بفهمید؟ باز دوباره اگه بخواید ازدواج مجدد بکنیم، باز دوباره این افکار میاد. حالا باز با کی باشه، چجوری به یک چیکار بکنیم بعدش، دقت کنید. انشالله نه، هر که بتونه انشالله. اینجور چیزا هلاکت داره اگه آدم توانش نداشته. این امور شد محاسبه نفس. یعنی چه؟ یعنی چرا باید محاسبه کنیم؟ اینا رو باید محاسبه کنه. بعضیاش خیلی مشکله، بعضیاش یکم مشکله، بعضیش ساده است. بعد همونایی هم که خیلی مشکله همه میتونن انجام بدن، یعنی کار تخصصی نیست، عمومیه ولی مشکله. حالا این هست که تو توضیح آیه، که آیه میگه این کار همگانیه، گرچه مشکله ولی همگانیه. ببینید بعضی کارا هست مشکله و همگانی نیست. مثل چی؟ اگوتین مثل چی؟ مثلا فرض کنید که پرواز با یه هواپیما هم کارش کار ساده نیست، مثل رانندگی با موتور نیست، هم همگانی نیست. اما بعضی کارا همگانیه، همه میتونن یعنی انجام بدن. اگه گفتین مثل چی؟ مثل بیداری بین طلوعین. حالا انجام میدن همه یا نه؟ از عهده همه برمیاد یا نه؟ حالا چند نفر انجام میدن؟ مثل بیداری سحر، تنظیم وقت خواب، در فهمیدی؟ تخصص میخواد اینا؟ همت میخواد و دغدغه. هر که داشت رهید و هر که نداشت موند. حالا بعد اینا رو که اون آیه که توضیح بدم روشن‌تر میشه، خداوند شیرین‌تر و گواراتر بیان فرموده. امیدوارم همه ما موفق بشیم به این محاسبه. محاسبه کلید نجات دیگه. اون بحث ضرورت و اینا رو دیگه قبلا ده بار توضیح دادیم، دیگه بر نمیگردیم. چون عمر بنده و شما مثل یک شب زمستانی کوتاهه. حالا بعدا روایات از تعمیر رو بخونیم. فهمن کل دنیا کیومن مزد، مثل یک روزی که گذشت یا ماهی که منقضی شد تمام شد. کل دنیا در تمدید احسب نفسک من الموتا، نه اینکه بدان که مرگ نزدیکه، خودت اصلا از مرده ها حساب کن دیگه از الان. احسب نفسک من الموتا. خب ما متعلق محاسبه رو گفتیم. از این بحث یکی میمونه که حالا که دشواره چیکار کنیم ساده بشه؟ آیا یک راهی داره که این کار دشوار مثل مثلا بیداری بین طلوع عین و سحر با این وضع که الان از آن ساعت مثلا 4 بتونیم انجام بدیم؟ بله، یعنی اولش که آدم همت نکرده دوش، برای کسی که ساعت 2:30 شب خوابیده ساعت 3:30 شب بلند شدن سخته، ولی اگه تنظیم کرده باشه راحته دیگه. نه، این همین کار برای محاسبه یک سری پیش زمینه هایی هست که محاسبه را ساده میکنه، یعنی آدم راحت خودش میتونه بعد بشناسه که اونا رو بعدن انجام میکنم. مونده یکی پیش زمینه های محاسبه، یکی کیفیت محاسبه، یکی ارکان محاسبه، که اگه این ستا رو بگیم دیگه بحث تقریبا تمامه. الحمدلله.